سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از هر چیز لازمه که تبریک و تهنیت عرض بکنم عید قدیر خم را، انشاءالله که همه از ولایت و امامت حضرت امیرالمؤمنین علیه السلام و 11 فرزندشون بیش از پیش بهره مند بشیم و از برکات امامت و ولایت بهره ببریم. خب، ما جلسه 131 رو با این عنوان شروع میکنیم: نظام برنامه ریزی فاضله از مبانی نظریه تا رسوم تقدیر جزئیات. ما این بحثی که امروز تحت این عنوان رو داریم مطرح میکنیم تو برنامه‌مون نبود. در جلسه قبل، یعنی در حقیقت بنا بود که امروز وارد اون آسیب شناسی پنجم و ششم بشیم که بحث نسبت نظام مدینه فاضله با سیستم های سیاسی دیکتاتوری یا پرولتاریا، توتالیتاریسم، نسبتش رو ما بررسی بکنیم، ببینیم که به چه صورت هست. ولی با توجه به جلسه قبل و حالا عبارت خونی که داشتیم از کتاب المله فارابی، در اونجا این مسئله رو مطرح میکنه که در برنامه ریزی مدینه فاضله و ما از در حقیقت مبانی میرسیم به اهداف کلان، از اهداف کلان مرحله به مرحله میایم پیش تا برسیم به رسوم تقدیر و بعد تقدیر. منتها قائل است به این که تقدیر یه کار فلسفه نیست و به علم دیگری واگذار میشه. البته ما تو عنوان وقتی میگیم نظام برنامه ریزی فاضله از مبانی نظریه تا رسوم تقدیر جزئیات، بین مبانی نظریه و رسوم تقدیر جزئیات چند حلقه واسطه در حقیقت وجود داره که خب ما میخوایم ضمن این که این حلقه های واسطه رو امروز مشخص بکنیم، یه تفکیک شسته رفته‌ای بین رسوم تقدیر و تقدیر به عمل بیاریم. البته این تفکیک شسته و رفته در خود کتاب المله مطرح نشده. بعد ما می‌بینیم که ملا صدرا تو مشهد پنجم از شواهد و ربوبیه یه مقدار جزئیات رو برای ما مطرح میکنه، جزئیات برنامه‌ای که فارابی به صورت کلی مطرح کرده اون جزئیش میکنه و در اون جزئیاتی که برای ما معلوم میکنه خیلی راحت ما میتونیم رسوم تقدیر رو از تقدیر تفکیک بکنیم. حالا امروز ما یکی دوتا پاراگراف از کتاب المله رو در همین رابطه مرور میکنیم و حدود سه تا پاراگراف از شواهد ربوبیه مشهد پنجم ملا صدرا رو در همین رابطه ما مرور میکنیم. اگه یادتون باشه ما عرض کردیم که علم مدنی یا نظریه مدینه فاضله خب یک پروژه است، یک پروژه پژوهشی است، اما رسیدن به مدینه فاضله و شکل گیری مدینه فاضله دیگه یک پروسه است، یک پروسه تاریخی و جامعه حالا از هر جایی که هست با هر شرایط و ویژگی هایی که وجود داره یه مراحل طولانی رو به تدریج باید طی بکنه در طول زمان تا در واقع برسه به مقدماتی که اون مقدمات اون مدینه را آماده می کنن برای اینکه یک جهتگیری داشته باشه به سوی مدینه فاضله. و در حقیقت اون چه که ما از آثار فارابی متوجه میشیم این است که جهتگیری به سوی مدینه فاضله اهمیت داره و این مهمه. اگر ما مباحث فارابی رو در این راستا ببینیم که میخوایم جامعه رو جهتگیریش به سوی مدینه فاضله باشد، خب خود به خود وقتی ما میگیم جهتگیریش به سوی مدینه فاضله باشه یعنی مثلا این جامعه در این مرحله این نسبت را دارد با مدینه فاضله بودن، ولی در مرحله بعدی حالا این نسبت ممکنه بیشتر باشه، ممکنه کمتر باشه، یعنی در واقع ممکنه پیشرفت حاصل شده باشه، ممکنه پسرفت، سقوط و نزول در واقع صورت گرفته باشه. ما این جوری باید در واقع مباحث فارابی رو ببینیم تا برامون کاربرد داشته باشه، برامون عملیاتی باشه و فقط و فقط ذهنی نباشه، تا برسیم به این نتیجه گیری که مثلا مدینه فاضله فارابی مدینه فاضله است در عقل یا در برزخ. اصلا و ابدا در حقیقت این گونه نیست. خب اون بحثی که ما جلسه قبل داشتیم بسیار بسیار مهمه، اینکه فارابی میاد و مدینه جمائیه را پیش میکشه، مطرح میکنه و با توجه به ویژگی هایی که این مدینه داره میاد و این مسئله رو مطرح میکنه که خب این ظرفیت در مدینه جمائیه وجود دارد که بعضی از مقدمات ورود در مدینه فاضله درش ساخته پرداخته بشه و شکل بگیره. منتها ما همین بحث رو هم اگه یادتون باشه جلسه قبل به این صورت مطرح کردیم که در حقیقت ما چون زمان فارابی که چیزی به نام مدینه جمائیه وجود نداره، به خصوص در شرق و به ویژه در عالم اسلام چیزی به نام مدینه جمائیه ما نداریم، ولی با توجه به بحثی که فارابی مطرح میکنه ما این برداشت رو کردیم و این پردازش رو به عمل آوردیم که بیایم و ببینیم که مثلا اگر ما در زمان فارابی زندگی می‌کردیم و این بحث‌ها رو درمی‌یافتیم این امکان برای ما بود که ببینیم جامعه‌ای که درش زندگی می‌کنیم چه ویژگی‌هایی داشت و این جامعه رو چگونه در واقع ببریم به سوی یک شکلگیری یک تحول و اون رو نزدیکش بکنیم به مدینه جمائیه اصلاح شده، چون فارابی قائل بود به اینکه در مدینه جمائیه هم امکان به وجود اومدن شرور و شرها و افرادی که در حقیقت میخوان مدینه را سوق بدن به مدینه های زاله و جاهله و غیر فاضله خلاصه، و هم این ظرفیت وجود داره در مدینه جمائیه که امکانات و شرایط برای مدینه فاضله درش به وجود بیاد. خب حالا این بحث هست که ما چگونه عمل بکنیم که مدینه‌ای که درش زندگی می‌کنیم، حالا در زمان فارابی، این رو ابتدا سوقش بدیم به مدینه جمائیه، منتها مدینه جمائیه‌ای که به تدریج بیشتر و بیشتر امکانات و شرایطی که برای خیر وجود دارد و برای رسیدن به مدینه فاضله وجود دارد هی درش افزایش پیدا بکنه و از نسبت شرور کم بشه، که خب یکی از راهکارهاش در واقع تحول در نظام تعلیم و تربیت اجتماعی بود. خب ما بحث کردیم، نمیخوایم اینا رو در حقیقت تکرار بکنیم. این بحث به ما چیه نشون میده؟ نشون میده که مدینه فاضله در نزد فارابی، شکل‌گیری مدینه فاضله در علم مدنی فارابی به عنوان یک پروسه دیده میشه، که این پروسه و مراحل مختلف پروسه در جوامعی که مختلفی که داریم زندگی میکنیم فرق میکنه، مراحلش فرق میکنه، متفاوته. هر جامعه ای به حسب خودش باید این پروسه در واقع طی بشه. به عبارت دیگه پروسه اجرایی مدینه فاضله یه نسخه واحد نیست که برای همه جوامع، اقوام، امتها، ملتها در زمانهای مختلف پیچیده بشه. این را توجه داشته باشید، فارابی قائل به مهندسی نیست، مهندسی مدینه فاضله. اصلا بحث فرهنگ و تمدن و تحولات اجتماعی چیزی نیست که ما بخوایم مهندسیش بکنیم. اون چیزی که امروز افتاده تو دهنها، اینها در واقع مکانیکی دیدن پدیده های انسانی است. پدیده های انسانی، پدیده های اجتماعی امور مکانیکی نیستن که در واقع ما بخوایم مهندسی بکنیم اونها رو. خب حالا با توجه به این نکاتی که عرض کردیم، در حقیقت بحث ما در علم مدنی فارابی این هست که مدینه را سیر بدیم به آمادگی فرهنگی و درخواست اجتماعی برای تحول. این نقطه شروعه. و در واقع به تدریج پس از این که این آمادگی به وجود اومد، این درخواست به وجود اومد، به عبارت دیگه این تحول اجتماعی خواست اجتماعی مدینه شد. حالا در واقع ما باید بریم به سمت فراهم شدن شرایط سیاسی اجتماعی برای تحقق نظام تحول در برنامه ریزی. خب حالا ما میخوایم این برنامه ریزی رو در حقیقت توضیح بدیم با توجه به کتاب المله فارابی. خب برای برنامه ریزی همونطور که تو آثار فارابی ما متوجه شدیم نیاز داریم به این که بدونیم در واقع در چه عالمی زندگی میکنیم، انسان کی هست و چی هست و اون مبانی هستی شناسی و انسان شناسی ما چی هست. خب این که تصریح فارابیه. خب اینا چه تأثیری داره؟ مبانی هستی شناسی و انسان شناسی در واقع ما رو به چی میرسونه؟ از نظر فارابی ما رو میرسونه به معقولات ارادی. یعنی این انسان شناسی ما و این هستی شناسی ما هست که در واقع تعیین میکنه که معقولات ارادی ما چی باشد. این در واقع مهمترین مطلب. به عبارت دیگه مراد از معقولات ارادی اون کلان اهداف هستند. به عبارت دیگه کلانترین اهدافی که انسان‌ها تو زیست فردی و اجتماعیشون باید دنبال بکنند، که خب گفتیم اولین معقول ارادی در واقع سعادته و سعادت به معنای موفقیته. خب هر انسانی میخواد موفق باشه، منتها این موفقیت چیه؟ آیا موفقیت صرفا موفقیت های روزمره است یا نه یک موفقیت کلان در ورای همه این موفقیت های جزئی روزمره که باعث میشه ما برای خودمون تعیین بکنیم که چه موفقیت‌های جزئی به دست بیاریم تا در نتیجه اون موفقیت کلان برای ما به دست بیاد. اون موفقیت‌های کلان در واقع همون معقولات ارادی است که ما بهش میرسیم و در واقع باید اجرا بکنیم. خب حالا نکته جالب اینجا اینه که فارابی وقتی که از خلال مبانی نظریش در واقع میرسد به معقولات ارادی، یه دفعه وارد این بحث میشه که خب شما باید کلیه حالا تا اونجایی که البته مقدور هست اون نظام‌های اجتماعی که در واقع این معقولات ارادی که ما بهش رسیدیم رو رصد کردند، حالا یا همون معقولات ارادی رو یا حتی در جهت خلافش. اصلا ما به یه معقولات ارادی رسیدیم که دیگران خلافش و ضدش رو به عنوان معقول ارادی خودشون مطرح کردند. فارابی میگه که هر دو دست نظام‌های اجتماعی رو چه در زمان معاصر خودتون و چه در گذشته تاریخی خودتون یا گذشته تاریخی جوامع دیگر شما باید ببینید که این جوامع چه نسبتی برقرار کردن با معقولات ارادی که شما بهش رسیدید و در سیستم اجرایی خودشون چه دستاوردهایی به دست آوردند. خب این رو تحت عنوان آراء ارادی فارابی مطرح میکنه. خب نتیجه ترکیب این دوتا آراء وقت چی میشه؟ پس دقت بکنید، ما از طریق آراء نظری رسیدیم به یک معقولات ارادی، بعد اومدیم از طریق آراء ارادی این معقولات ارادی که بهش رسیدیم و به صورت اجتماعی و تاریخی رصد کردیم و جوامع رو بررسی کردیم، چه معاصر چه تاریخی، که در واقع چه نسبتی برقرار کردند با این معقولات ارادی در عمل و اجرا و چه دستاوردهایی به دست آوردند. بله بله، معقولات ارادی همونطور که عرض کردم اهدافه. الان شما ببینید، مثلا ما در آراء نظری خودمون به حسب هستی شناسی و انسان شناسی که داشتیم تو فلسفه اسلامی، خب میرسیم به سعادت. بعد در بحث سعادت شناسی در واقع میرسیم به سعادت اخروی، سعادت دنیوی، میرسیم به اینکه این دوتا سعادت باید پیوستگی با هم داشته باشن، اینا رو ما نمیتونیم از هم تفکیک بکنیم. بعد برای اینکه پیوستگی سعادت دنیوی و سعادت اخروی عملیاتی بشه، ما باید برسیم به عدالت. بدون عدالت اون پیوستگی سعادت دنیوی و اخروی عملیاتی نیست. خب ببینید، اینا همه معقولات ارادی است که ما در واقع بهش میرسیم. حالا اون بحثی که گفتم، من حالا وارد متن ملا صدرا میشم، سه تا پاراگراف همینو ادامهشو بیان میکنه که خب حالا ما برای اینکه به عدالت برسیم باید به چیا برسیم، تا در نتیجه بتونیم به عدالت برسیم، تا در نتیجه بتونیم به پیوستگی بین سعادت دنیوی و اخروی برسیم، و در نتیجه در واقع عمران آنگونه که باید و شاید صورت بگیره، چه عمران نشئه دنیا و چه عمران نشئه آخرت. خب ببینید، اینا اهدافی است که ما میرسیم بهش. حالا جوامع زمان معاصر ما و جوامع گذشته تاریخی ما از دو حال خارج نیست، یا اونها هم رسیدن به همین معقولات ارادی و نظام‌های اجتماعی و سیستم‌های اجراییشون رو به گونه ای شکل دادن که بخوان برسن به همین معقولات ارادی، یا اینکه کاملا در جهت زد و عکس حرکت کردن. مثلا جوامعی هستن که اومدن و یک گسستگی ایجاد کردن بین سعادت اخروی و دنیوی. حالا خود اینا هم البته دو دسته هستن، یه دسته اونایی هستن که اصلا قائل به سعادت اخروی نیستن و فقط و فقط چیزی که تحقق داره همون دنیاست و سعادت دنیوی. یه عده دیگه هستن که نه، علاوه بر سعادت دنیوی قائلن به سعادت اخروی، ولی این سعادت اخروی هیچ پیوستگی با این سعادت دنیوی نداره. سعادت دنیوی یک امری است، یک مقوله است اجتماعی بیرونی، و سعادت اخروی یک مقوله است باطنی فردی اخروی. خب مثل اون چیزی که در مسیحیت رخ داد در عصر جدید. خب حالا فارابی میگه که شما همه این جوامع رو باید بررسی بکنید. در همون ابتدای کتاب الملل، چون دو سه بار ما متنش هم مرور کردیم، یه بار کامل دیگه، ما واگذار میکنیم به اینکه افراد برن خودشون ببینن. میگه ما همه این جوامع رو باید بررسی بکنیم و نسبتشون رو با به لحاظ اجرایی ببینیم که چطوری برقرار کردن نسبتشون رو با معقولات ارادی ما. خب پس این دو تا مسیر آراء نظری و آراء ارادی رو ما باید ببینیم. در آراء نظری ما میرسیم به اصل معقولات ارادی، در آراء ارادی ما میرسیم به رصد کردن و رهگیری معقولات ارادی در بستر اجتماعی و تاریخی. خب نتیجه این دو سیر چی میشه؟ ما میرسیم به یک مجموعه از توصیف‌های نظری و توصیه‌های عملی برای اینکه به اهداف خودمون برسیم. به عبارت دیگه ملا صدرا فارابی میاد و اندیشه ورزی و تجربه اندوزی رو محور قرار میده. میگه شما اگر بخوای به اهدافت برسی هم باید اندیشه ورزی داشته باشی. این اندیشه ورزی هم در واقع نقطه شروعش اندیشه ورزی فلسفی است و در واقع بعد در واقع باید تجربه اندوزی داشته باشی. تجربه اندوزی هم تأکید داره. اگر شما کتاب الملل رو همه، حالا البته ما مرور کردیم این بحثا رو، اگر مرور بکنید تجربه اندوزی هم در دو مقام صورت میگیره. یکی تجربه که خودت در عمل پیدا میکنی، یا به عبارت دیگر مدینه در اون نظام اجتماعی سیاسیش که برقرار میکنه و پیش میره، خب به هر حال تجربه پیدا میکنه دیگه، مرحله به مرحله که پیش میره. منتها از این تجربه ها نباید عبور بکنه، گذر بکنه، باید خود این تجربه ها مایه نقد و بررسی این راهی است که خودمون رفتیم و داریم میریم بشه. توجه میکنیم. و یکی استفاده کردن از تجربه دیگران در سیستم اجتماعی خودشون، در نظام اجتماعی خودشون. ببینید چقدر واقع گرایانه و عمل گرایانه فارابی داره پیش میره. خب این الان یکی از ضعف‌های ماست. همین الان یکی از ضعف‌های ما همینه که حاضر نیستیم این گذشته‌ای که داشتیم و اومدیم پیش و اون مراحلی که طی کردیم و واقعا به نقد و بررسی بشینیم. در صورتی که در فلسفه مدنیمون در واقع این به عنوان یک امکان، یک امکان خیلی مهم که راه گشا هست برای آینده، برای ما در نظر گرفته شده. خب حالا دقت بکنید، این در واقع من میخوام اینجا یه متنی رو از فارابی حالا مرور بکنم در رابطه با همین بحثی که داشتم. عرض به حضور شما که بله، ببینید پاراگراف بله کتاب المله شماره 2 صفحه 71 حالا از کتاب من یعنی دقیقاً سیر برنامه ریزی از کجا شروع میشه به کجا ختم میشه. میگه و ان الآراء التي في الملة الفاضلة منها آراء في اشياء نظريه و آراء في اشياء اراديه. یعنی اصلا بحث از اینجا شروع میشه، آراء نظری، آراء ارادی. اون وقت فن نظریه در آراء نظریه شروع میکنه به مباحث و محورهای مباحث هستی شناسی و انسان شناسی رو پیش میکشه. من دیگه نمیخونم. و بعد در واقع میرسد به بله خب این در واقع نکته ایست که در همون ابتدای کتاب المله در واقع مطرح میکنه. حالا همینو در واقع برای ما در ابتدای بخش علم مدنی در احصاء العلوم بازتر میکنه، همین نکته ای که عرض کردم. من... نه نه این مال اول علم مدنی بود. آره عوض میخوام، مال اول کتاب المله بود. این عبارت که من خوندم که آراء نظری و آراء ارادی رو پیش میکشه، آره این مال ابتدای کتاب المله بود. حالا در ابتدای بخش علم مدنی در احصاء العلوم، علم مدنی رو اصلا این طوری برای ما تبیین میکنه، دقت بکنید، یه مقدار ریز تر بحث میکنه. میگه و یبینو برمیگردد به علم مدنی. علم مدنی برای ما تبیین میکند که ان المهنت الملکیت الفاضله تلتئم به قوتین. میگه در واقع علم اداره مدینه، علم فاضله اداره فاضله مدینه فاضله، که در یک کلام همش خلاصه میشه در مهنت ملکیه، مهنت ملکیه فاضله. که عرض کردم ببینید اصلا به کارگیری اون کلمه مهنت در اداره مدینه از طرف فارابی خیلی دقیقه و خیلی جالبه. مهنت یعنی در واقع یک نوع زیرکی داشتن در خدمت کردن، مجرب بودن در خدمت کردن، کهنه‌کار بودن در خدمت کردن، اینا همه در مهنت نهفته است. حالا البته اینها باید در جهت فاضله و برنامه ریزی فاضله باشه. و یبین ان المهنت الملکیت الفاضله تلتئم به قوتین احداهما القوه علی القوانین الکلیه. دقت بکنید، این یکی از دو قوه در واقع رسیدن به قوانین کلی است. این قوانین کلی از طریق همون آراء نظری و آراء ارادی به دست میاد. پس ما از طریق آراء نظری و آراء ارادی میرسیم به کلان قوانین برای برنامه ریزی. چطوری ترکیب آراء نظری و آراء ارادی ما را میرسوند به قوانین کلی برنامه ریزی؟ عرض کردم آراء نظری اهداف را به ما مینمایاند، همون معقولات ارادی، و آراء ارادی رصد میکنیم ما اون اهداف کلی را در عمل و در اجرای خودمون و دیگران، چه در جوامع هم عصر خودمون چه در جوامع ما قبل خودمون، و دستاوردها را ببینیم چیه. با ترکیب این دوتا حالا ما میرسیم به این که خب حالا ما چی کار بکنیم، منتها چی کار بکنیم در عرصه کلان خودش، قوانین کلی. والاخرى القوة التي يستفيدها الانسان بطول المزاولة الاعمال المدنية. قوه دیگر در واقع تجربه است، یعنی در واقع ما باید اون تجربه های عملی مدنی، خیلی تعبیر جالبی به کار برده، الاعمال المدنیه، یعنی در واقع عملهای اجتماعی سیاسی که ما به اجرا میگذاریم، اعمال مدنیه نه عملهای فردی. به عبارت دیگه اون سیاست های اجتماعی سیاسی که ما به اجرا میگذاریم، اعمال مدنیه. میگه در واقع ما باید استفاده بکنیم به طول مزاولت الاعمال. مزاوله یعنی در واقع تمرین و مشق کار، یعنی در واقع ما این اعمال مدنیه رو باید به عنوان که به اجرا میذاریم، باید به عنوان تجربه های عملی و تجربه های مدنی مرتباً بررسی و وارسی بکنیم. و به ممارست الافعال فی الاحاد و الاشخاص فی المدن الجزئیه. ببین چطوری داره بحث میکنه، میگه این سیاست هایی که شما به اجرا میذاری، سیاست های اجتماعی سیاسی که به اجرا میذاری، اعمال مدنیه، شما اینا رو باید تأثیراتش رو اشخاص و بخش های کوچکتر جامعه ببینی و در واقع ممکنه که شما تغییر سیاست بدی با توجه به تأثیراتی که میبینی، و در ضمن باید ممارست داشته باشی، یعنی دائما باید این کار صورت بگیره. ول هنکه فیها به تجربه و طول المشاهده، یعنی در واقع باید ممارست در هنکه داشته باشی. هنکه یعنی در واقع تجربه، هنکه که درش تجربه و طول مشاهده هست، مشاهده طولانی. بعد در واقع میاد و کار اداره مدینه رو مثل پزشکی میدونه، علی مثال ما علیه طب، میگه طبیب هم همین کار میکنه. طبیب هم اولا نیازمند قوانین کلی است، اینا رو دیگه نمیخونم عباراتش ها. طبیب هم دقیقا همین کارو میکنه، نیازمنده به قوانین، به قوانین کلی. و الاخرى القوه التي تحصل له به طول المزاولت لاعمال طب فل مرضی و الهنکه فیها به طول تجربه و المشاهده لابدان الاشخاص. یعنی در واقع تأثیر اون معالجاتی که دارد را رو اشخاص بررسی میکنه و این باعث میشه که احتمالاً حتی تو معالجاتش تغییراتی بده بر حسب تجربه هایی که به دست میاره. خب حالا تو طب بدن اشخاص مریض هست، در جامعه خب آحاد مردم و بخش های کوچیک‌تر. خب این در واقع این عبارت فارابی. حالا خب حالا بعد از این عبارت که من الان خوندم از بخش اول علم مدنی احصاء العلوم، فارابی باز همینا میاد یه مقدار برا ما باز ترش میکنه همین بحثی که الان مطرح کردیم. و اینجاست که در واقع تقدیر و رسوم در تقدیر رو مطرح میکنه. و الفلسفه المدنیه تقتصر فی ما تفحص عن من الافعال و سیر و الملکات الارادیه و سایر ما تفحص عن علل قوانین الکلیه. فلسفه مدنی کارش اینه که بر اساس قوانین کلی که قبل به دست آورده تفحص میکنه، جستجو میکنه، تشخیص میده اون افعال و سیر و ملکاتی که ما باید داشته باشیم تا بتونیم برسیم به اون معقولات ارادی، بتونیم برسیم به اون اهداف. و تعت رسوم، این فلسفه مدنیه اعطا میکند و تعت رسوم فی تقدیرها، رسوم در تقدیر رو برای ما تعیین میکنه. و توت رسوم فی تقدیرها به حسب حالن حالن و وقتن و وقتن و کیفه و به ایش این و به کمش این تقدر. این که در واقع ما به حسب حالهای مختلف و وقتهای مختلف چه رسومی در تقدیر داشته باشیم. حالا من رسوم در تقدیر رو روشن میکنم، بیان میکنم چه رسومی در تقدیر داشته باشیم. این که در واقع از چه طریقی، به چه صورتی، چه اشیایی رو به کار بگیریم برای تقدیر. فلسفه مدنی تا اینجا میاد، ثم تترکها غیر مقدرتن، اما دیگه وارد خود عملیات تقدیر نمیشه. چرا؟ لأن تقدیر بالفعل لقوت اخرى غیر هذا العلم و سبیلها ان تنزاف الی. میگه تقدیر در واقع مال قوه دیگری است غیر از این علم، و راهش اینه که اون قوه دیگر اضافه شود، یعنی بر فلسفه مدنی اون قوه رو به کار بگیره. یعنی در واقع مثلا ما، البته این تقدیر به حسب موضوعات مختلف به علوم مختلف غیر از علم مدنی برمیگرده. مثلا تقدیر در امور اقتصادی، این به علم اقتصاد برمیگرده. تقدیر در امور اجتماعی، این به جامعه شناسی در واقع برمیگرده. حالا من مثال میزنم، منتها بعد که وارد اون دو سه تا پاراگراف ملا صدرا میشم من مثال میزنم. منتها اینجا فارابی نکته ای رو مطرح میکنه که بسیار بسیار مهمه، و اون این که و مع ذلک فان الاحوال والاعراض التي بحسبها يكون تقدير غير محدوده ولا يحاط بها. یعنی در واقع کلیه اون احوال و عوارضی که باید درش تقدیر صورت بگیرد نامحدود، غیر محدود، نمیشه احاطه برش پیدا کرد، نمیشه مثلا رسید به یه قانونی که حاکم باشد بر همه در واقع اینها. اینها در واقع قوانین جزئیه خودشو داره و به حسب شرایط مختلفم در واقع متفاوته. خب حالا ببینید، فارابی با این که جزئی داره برا ما بحث میکنه، ولی بازم معذالک به کلیات بسنده کرده. یعنی الان اینها همه در واقع در مجموع کلیات برنامه ریزیست، یعنی اینجوری باید عمل بکنید. حالا ملا صدرا تو شواهد الربوبیه در مشهد 5 همین نکاتی که فارابی گفته رو برای ما خیلی خیلی جالب در واقع باز کرده. در صفحه 422 و 423 مشهد پنجم، مشهد پنجم شاهد ثانی اشراق ثالث، از اشراق ثالث من پاراگراف سوم و چهارم و پنجم رو من برای شما اینجا بحث میکنم. خب حالا اینجا ببینید، میخوایم تفکیک بکنیم بین رسوم تقدیر و تقدیر. ببینید، بذارید من اول یه توضیحی بدم از بیرون، اونم با مثال. ببینید مثلا ما تقدیر در امور اقتصاد جامعه، چون حالا به هر حال این سه تا پاراگراف ملا صدرا وارد اقتصاد جامعه میشه، حالا به زبان امروز ما اگر بخوایم مسئله رو بازش بکنیم و بیان بکنیم، شما ببینید مثلا یکی از تقدیرات خیلی مهم در جامعه امروز ما تعیین نرخ بهره است. این نرخ بهره باید چقدر باشه؟ توجه بکنید، یکی از معقولات ارادی ما شکوفایی اقتصادی است. از معقولات ارادی ما که ملا صدرا حالا در واقع تو آثارش بیان میکنه عبارت است از رشد تولید و اینکه ما مواجه نباشیم با، به تعبیر خودش، با قلت متاع دنیا، کمبود کالا. خب اما توجه داشته باشید، این که من میگم شکوفایی اقتصادی، رشد تولید، عدم قلت متاع دنیا یا حالا عدم کمبود کالا اینا درسته هدف‌های بزرگ ما هست، ولی این هدف‌های بزرگ اهداف میانه است. ملا صدرا میگه خود این اهداف، خود این موفقیت‌ها برای رسیدن به یک موفقیت بزرگتر هست و اون این که جامعه آرامش داشته باشد برای عبادت حق تعالی، برای سیر الالله. پس در واقع ببین سلسله اهداف، اون کلان هدف به قول خودش غایت الغایات اهداف، هدف همه اهداف انسانی، یا اون غایت قصوا، اون در واقع غایت اعظم، اون موفقیت همه موفقیت ها، سعادت و سعادات، تعبیراتی است که هم فارابی هم ملا صدرا به کار میبره. خب اون همون سیر الالله منتها، برای اینکه برسیم به اون باید به یه چیزای دیگه‌ای برسیم. اون چیزای دیگه چیه؟ اون چیزای دیگه اونایی است که در واقع آرامشا برای اعضای مدینه فراهم میکنه. حالا اون چیزایی که آرامش رو فراهم میکنه چیه؟ ببین هی هدف رو دقت بکن، هی میایم پایین تر، میایم پایین تر. اون در واقع میرسیم به یک سلسله اهداف اقتصادی، تأمین غذا برای همه، تأمین لباس برای همین، تأمین مسکن، شغل، معاش برای همه. منتها این که دقت بکنید امروزه اینا به یک پارامترایی و به یک متغیرهایی وابسته شده که شاید این متغیرات مثلا در 500 سال گذشته مثلا وجود نداشته یا مهم نبوده. مثلا یکیش نرخ بهره، نرخ بهره مثلا چقدر باشد، مثلا بهره بانکی. خب این تقدیر، این یه کار فلسفه نیست، این یه کار علم اقتصاد. خب قبلا نه چیز به نام بانک بوده، نه چیز به نام نرخ بهره بانکی. خب امروزه با تغییر نرخ بهره بانکی همه این مقولات درش تحول ایجاد میشه. آیا اقتصاد رشد پیدا میکنه یا تازه اصلا رکود پیدا میکنه؟ کم و زیاد شدن نرخ بهره بانکی، یا مثلا مالیات ها چقدر باشه، چند نوع و چند تا مالیات داشته باشیم، ولی نه همش تقدیر. خب اینا رو دیگه فلسفه واردش نمیشه، اینا در واقع مربوط میشه به علم اقتصاد. یا مثلا دستمزدها، یا مثلا تعدیل قیمتها. اما دقت بکنید، خب اینا همه تقدیر، اما رسوم تقدیر چیه؟ خب رسوم تقدیر در حقیقت اون بایدها و نبایدهای حاکم بر تقدیره. مثلا همین امروز دو تا رسم متفاوت وجود دارد در همین تقدیرها. یه رسم این است که ما فقط و فقط مثلا فرض بگیرید در تعدیل قیمتها، در تعیین نرخ بانکی، در تعیین مالیاتها، در تعیین دستمزدها، ما فقط توجه داشته باشیم به شکوفایی اقتصادی، دیگه در واقع کاری نداشته باشیم به اینکه مثلا چه اتفاقی برای اقشار کم درآمد رخ میده. به عبارت دیگه فقط منظورمون رشد سرمایه گذاری، شکوفایی اقتصادی باشه بدون محاسبه کردن پارامترهای عدالت اجتماعی. که الان یه نظریه هست دیگه، آیا این طوری پیش بریم؟ خب یه عده اقتصاددونا میگن این طوری پیش بریم، و وقتی که درسته حالا در کوتاه مدت یا میان مدت یه عده‌ای در واقع پامال میشن، ولی در نهایت وقتی اون رشد صورت میگیره نفعش به همه میرسه. این یه رسم، یه رسم در تقدیر. یه رسم دیگه در تقدیر میگه نه، ما شکوفایی اقتصادی رو میخوایم، ما رشد سرمایه گذاری رو میخوایم، ولی در واقع در کنارش در واقع باید پارامترهای عدالت اجتماعی هم باشه. خب حالا ملا صدرا که قائل است به این که باید پارامترهای عدالت اجتماعی وجود داشته باشد، چرا اینو میگه؟ ریشه داره در مبانی نظریش. میگه حالا تصریح داره که خداوند همه را خلق کرده برای این که سیر الله داشته باشند. پس بنابراین در واقع باید شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی برای اینکه چنین سیری امکان داشته باشد برای همه فراهم باشه. پس بنابراین شما نمیتونی بیای بگی که نه، ما فقط هدفمون رو میذاریم رشد سرمایه، هدفمون رو میذاریم رشد سرمایه گذاری، هدفمون رو میذاریم شکوفایی اقتصادی، رشد تولید، رشد صادرات، رشد ذخایر ارزی. حالا در دراز مدت ما میرسیم به وضعیتی که سودش به همه میرسه، ها؟ که خب حالا خیلی بحث هست که آیا اون موقع هم سودش به همه میرسه یا نمیرسه، چون اینجا یه اتفاقای ممکنه بیفته که اتفاقا این اتفاقا از نظر ملا صدرام دور نبوده. خیلی جالبه این چیزی که در عمل اتفاق افتاده اینه که بله، خب ما بنا رو میذاریم بر این که ما صرفا رشد اقتصادی میخواییم، رشد سرمایه گذاری میخواییم، رشد صادرات میخواییم، رشد ذخیره ارزی میخوایم، و همه اینا اگه اتفاق بیفته، رشد تولید میخوایم، اگه همه اینا اتفاق بیفته سودش به همه میرسه. ولی خب این وسط یه اتفاقای میفته و اون شکل گیری انحصارات، انحصارات وقتی شکل بگیره همه اینا هم که اتفاق بیفته سودش به همه نمیرسه. شکلگیری مافیای اقتصادی، شکلگیری انحصارات. ببین اینا رسوم تقدیره، یعنی تقدیر چه بایدها و نبایدهایی دارد. فلسفه دخالت میکنه در این بایدها و نبایدها، که خب حالا اتفاقا امروز بحث فلسفه اقتصاد هم مطرحه دیگه، اینا همه بحث برمیگرده به فلسفه اقتصاد. ولی خود تقدیر در واقع در خود علم اقتصاد در واقع صورت میگیره. خب حالا دقت بفرمایید متن ملا صدرا رو. میگه فامر المعاش فی الدنیا التي هي عباره عن حالت تعلق نفس بالبدن من ضرورات امر المعاد الذي هو الانقطاع الى الله والتبتل اليه. میگه امر معاش از ضروریات امر معاده، بدون امر معاش در واقع امر معاد و کمالات در معاد برای ما حاصل نمیشه، که اون عبارت است از انقطاع به سوی خدا و سیر الله. خب حالا ولا یتم ذلک حتی یبقا بدن الانسان سالما و نسله دائما و نوعه مستحفظا و حالا ببین دقت بکن، از بزرگترین هدف شروع میکنه تا میرسیم به اهداف میانه، همینطور این اهداف میانه میاد میرسد به اهداف جزئی تر، در واقع این سیر داره اتفاق میفته. اون کلان هدف انقطاع الالله، تبتل الیه، تبتل یعنی رو به سوی او داشتن. منتها برای اینکه این هدف تأمین شود ما باید به اهداف دیگه ای برسیم تا بتونه این هدف تأمین بشه. اون چیه؟ لایت و مدالک حتی یبقا بدن الانسان سالمن و نسله دائمن و نوعه مستحفظا. منتها برای اینکه این هدف تأمین بشه ما باید یک سلسله اهداف دیگر رو بتونیم بهش برسیم. لذا میگه ولایت و مکلاه ما، این بدن سالم و نسل دائم حاصل نمی شود الا به اسباب حافظت لوجوده ما و اسباب جالبت لمنافعه ما دافعت لمزاره ما و مفسداته ما. میگه برای اینکه ما بدن سالم و نسل دائم داشته باشیم ما باید بریم سراغ علل و اسبابش، علل و اسبابی که حفاظت میکند از نسل، حفاظت میکند از سلامتی بدن. البته این اسباب حافظه خودش دو نوعه، یکی اسبابی است که منفعت ها را در راستای این رسیدن به بدن سالم و نسل دائم جلب میکنه، و در واقع آنچه که ضررها را دفع میکنه. هر دو را ما باید در واقع ببینیم چیا هست. خب حالا باز میاد جزئی تر. فخلق الله القضا والمساکن والملابس و غیرها لبقاء شخص. اینجاست که پای قضا مسکن لباس میاد وسط. و اعد له شهوتون شهوتن دائیتن الالاکل و شرب و راحه و غلبن دافعن لما یمنع و انها. خب حالا باز یه قدم دیگه جلوتر، ولآلات و معدتن لها. حالا ما باید بریم سراغ اون علل اعدادی که شرایط رو برای ما آماده میکنه. و اسبابان اخرى بعیده، مثلا فرض بکنید لذر و حرس و اجراء القنوات و اتخاذ البیوت و خلق المناکه و الخدم لبقاء نوع و بعد آخر دست دوباره و الالات معدتن لها، اون در واقع علل اعدادی. خب ببینید اینها رسوم در تقدیره، منتها ما به اون علل اعدادی همه این امور، این دیگه کار فلسفه نیست، تقدیر دیگه تو همون علل اعدادی صورت میگیره. مثلا همونطور که عرض کردم تو مثالایی که زدم، مثلا تعیین نرخ بهره، تعیین مالیات، تعیین انواع مالیات، تعیین حقوق و دستمزد، تعدیل قیمتها، اینها آیا در این راستا هست که در واقع رفاه رو برای همه گسترش میده؟ خب ملا صدرا میگه بعد به گونه ای باشد که رفاه برای همه گسترش پیدا بکنه. چرا؟ چون همه خلق شدن برای سیر الله. شما نمیتونی بگی که خب حالا دو سه نسل اینجا فدا میشن تا ما برسیم به نسل بعدی، اونا در حقیقت این شرایط براشون فراهم شد. خب مگه این نسل و نسل بعدی برای سیر الله خلق نشدن؟ ببین رسوم تقدیر، تقدیر و رسوم در تقدیر. بعد حالا اینجا در واقع نفی انحصار رو هم مطرح میکنه ملا صدرا، ثم ان هذه الامور غیر مختقت بفرمایید، هم بحثی که داشتیم، ثم ان هذه الامور غیر مختصتن به بعض الناس دون بعض. چون نمیتونی این سیاست ها رو فقط به اجرا در بیاری برای بعض دون بعض. خب بعضی ها استدلالشون همینه، میگن ما همه این تقدیرها را که مثال زدم اینا رو ما به عمل میاریم تا مثلا دو سه نسل بعدی در واقع میرسیم به شکوفایی اقتصادی، میرسیم به رشد خیلی زیاد سرمایه گذاری، میرسیم به رشد تولید، میرسیم به رشد صادرات، میرسیم به رشد ذخایر ارزی و بنابراین سودش به همه میرسه، اون رفاهی که میخوایم برای همه فراهم میشه. منتها این وسط در واقع دو یا سه نسل فدا میشن. ملا صدرا میگه حق ندارید شما اینطور فکر بکنید. این آیا این دو سه نسل خلق نشدن برای سیر الله؟ قربانی میشن برای اینکه اونا برسن. نه سیر دقت بکنید، این قربانی شدنی که شما اینجا میگید یه معنا دیگه داره. بله در واقع من آگاهانه اختیار میکنم، انتخاب میکنم، از حق خودم میگذرم که این رفاه به دیگری برسه تا اونم بتونه در واقع فارغ البال باشد، فراغت بال داشته باشه. این جلوی رشد منو و جلوی سیر منو به سوی خدا نمیگیره و اما اینجا شما داری یه شرایطی رو به یه نسل تحمیل میکنی و در واقع اون نسل رو اصلا از این مسیر بر میگردونی. حتی خیلی اتفاقای عجیب غریب میفته، ایمان خیلی ها گرفته میشه. دقیقا اینا که بهش نمیگن، اون قربانی که شما میگید یه معنای دیگه ای داره غیر از این، این مصداق اون قربانی نمیشه. خب حالا اینجا خیلی جالبه، میگه ان هذه الامور غیر مختصت به بعض الناس دون بعض. چرا؟ ببین این که میگه ان هذه الامور غیر مختصت به بعض الناس دون بعض، این از رسوم تقدیره. رسوم در تقدیر این هست که نباید تقدیر به گونه ای باشد که در واقع این امور مختص باشد به بعضی دونه بعضی. خب چرا؟ این رسمی که ما برای فلسفه اسلامی برای تقدیر بیان میکنه ریشه داره در مبانی نظری. اون مبنای نظری چیه؟ فإن العنایت یشملهم کلهم، عنایت خدا شامل حال همه است. والغرض فی الخلیقه سیاقة الجمیع الا جوار الله و دار کرامته لشمول رحمته. پس دقت بکنید از مبانی نظری ما میرسیم به کلان اهداف، البته بزرگترین هدف، بعد اهداف میانه، تا بیایم برسیم به رسوم در تقدیر. حالا تقدیر دیگه کار ما نیست، اون دیگه مربوط است به علم اقتصاد. اون وقت حالا البته تو بحثای دیگه ملا صدرا خب پای تجربه و اینا هم میاد وسط، ولی اون احتمامی که فارابی رو آرای ارادی دارد رو ما نمیبینیم تو ملا صدرا، و خب شاید این یک نقیصه‌ای باشه برای فلسفه ملا صدرا که خب با توجه به فلسفه فارابی تکمیل و ترمیم میشه این نقیصه. خب من نمیدونم موفق بودم در این که تفکیک بکنم رسوم در تقدیر رو از تقدیر، و ببینیم که فلسفه اسلامی چگونه از اون مبانی نظریش میرسد به اهداف یا همون مقولات ارادی، از اون اهداف و مقولات ارادی همینطور مرحله به مرحله میاد به اهداف میانی، میرسد به برنامه ریزی کلان تا برسد به برنامه ریزی های جزئی. خب ما این بحث را دیگه همینجا تموم میکنیم انشاءالله، از جلسه آینده وارد اون آسیب شناسی پنجم و ششم میشیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.